الحمد لله رب العالمين و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر کنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه معارفی امشب رو با همدیگه شروع میکنیم. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب داشتیم بحثی رو دنبال میکردیم تحت عنوان دوران آخرین، ماجرای رسول الله داشتیم بحثی میکردیم و خوبه صدا کم کم میاد. خب اذیت نکن جوار. در بحث‌های آخرین رسیدیم به ماجرای رسول الله که دوران بعثتشون توی مکه، دوران ولادت تا بعثتشون رو یه مقدار صحبت کردیم. یه چند جلسه ایشالله میخواییم دوران رسالتشون در مکه رو صحبت کنیم، یه چند جلسه هم ایشالله اگر توفیق باشه دوران رسالتشون در مدینه. من یک بار این بحثا رو داشتم لیست میکردم چند تا بحث لازمه ما انجام بدیم، دیدم فقط برای دوران رسول الله دیدم حدودا 70 تا بحث حداقل ما باید اینجا انجام بدیم، یعنی 70 جلسه حداقلش نیاز به بحث هستش. آقای جباری صدا رو مدار نظرم بیشتر کنیم بهتره. حدودا بیش از 70 جلسه لازم داره حداقل بحث های مربوط به رسول الله، ولی ما خب انقدر نمیخوایم وایسیم. چند جلسه ایشالله دوران مکه رو صحبت میکنیم، چند جلسه هم دوران مدینه رو، هر حدی صحبت کنیم که یک معرفت حداقل اجمالی حاصل بشه. باقی بحثا رو ممکنه به صورت تیتروار مطرح کنیم، دیگه دوستان خودشون برن اونا رو کار کنن. حالا ما هر چند جلسه که تونستیم، من نیت کردم حد اکثر یه تا آخر امسال تو بحثای دوران رسول الله باشیم، بعد وارد دوران امامت میخوایم بشیم، دوره امیرالمومنین رو ایشالله شروع بکنیم. انشالله امسال اگر دوران رسول الله رو صحبت کنیم، سال آینده از امیرالمومنین تا امام صادق رو صحبت کنیم، یک سالم از امام کاظم علیه السلام تا امام زمان ابتدای دوران غیبت صغرا. اگه توی دو سال و نیم بتونیم این بحثا رو داشته باشیم، یه دوره دوران اهل بیت تو انشالله رفتیم، بعدش دیگه وارد دوران غیبت صغرا و کبرا و زمان حاضر رو بعد بریم به سمت آخرالزمان، این مقاطع پیش روی آخرالزمان. هرچی ما در معارف مربوط به رسول الله خیلی ممنون مسلط‌تر باشیم، دوران بعدی رو بهتر متوجه میشیم. فهم دوران رسول الله بسیار مهم هستش. امروز میخوایم در مورد ماجرای هم بعثت کمی صحبت کنیم که ایشون مبعوث شدن چه اتفاقی افتاد، و یه مقدار در مورد یکی از صفات ایشون به اسم امی بودن، این که ایشون امی بودن یعنی چی، یه مقدار در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم. دو تا بحث بسیار محوری در مورد رسول الله هستش. ما چون زمانامون کمه سعی میکنیم دیگه بحثای خاص‌تر دوران رسول الله رو حتما انجام بدیم. خب ایشون معروف هستش، در چند سالگی مبعوث شدن، در 40 سالگی مبعوث شدن. مبعوث شدن یعنی چی شدن؟ اولی که مبعوث میشه چه اتفاقی میفته براش؟ چی؟ نگاه کنید، یک شخصی از دنیا میره، خدایی نکرده الان یکی از شماها همینجا از دنیا برید، انشالله یا خدایی نکرده نه خدایی نکرده، یه نفری از بیرون از دنیا بره، ما رفتیم بینید یکی بیرون از دنیا رفته. الان این فردو تو قرآن میگن بعثش کنید، میخواید مبعوث رو متوجه بشید اینجا متوجه شید. همیشه آیات قرآنی که بررسی میکنید میخواید مفهوم متوجه بشید، اینه که برید ببینید تو کجا واضح‌تره، مفهوم روشن‌تره، ساده‌تره. موضوع مرگ یه ذره ظاهرش اینه که ساده‌تره، انگار بهتر متوجه میشید، تا به بعثت انبیا و رسولان اون موضوع انگار یه ذره سخت‌تره. الان این شخصی از دنیا میره، خداوند میفرماید که ایشونو بعثش کنیم. مبعوث رو میخواید بفهمید اینجا؟ مبعوث اون مرده یه که میخواد بعث شه. مثلا حضرت عزیر یا حالا ارمیای نبی، دوتاش هم نقل شده، ایشون 100 سال از دنیا میرن، خداوند فعماته الله مئت عامن ثم چی؟ ثم بعثه. خداوند عزیر رو 100 سال میراند، ولی عزیر جنازهش دست نخورده بود، جنازه عزیر دست نخورده بودش. بعد میفهمد که ثم بعثه، عزیر رو بعث کرده. جنابی که جنازه سالمه رو بعث کنی یعنی چه اتفاقی میفته؟ بعث کردن با زنده کردن فرق داره. تبعه بعث کردن میشه زنده شدن، ولی بعث کردن با زنده کردن فرق داره. وقتی بعث کنن یعنی این که اتصال ابعاد بالایی رو به ابعاد پایینی برقرار کنن، درسته؟ میشه همین دیگه معنی بعث. وقتی یه نفر رو بعث میکنن یعنی این که شما ارتباط بین ابعاد بالایی فرد و ابعاد پایینی شما وصل میکنید. شما از دنیا میرید، در اصل انقطاع صورت میگیره. یه نفری که از دنیا میره، یه در حتی میخوابید، از خواب بیدار شدن هم یه جور بعثه. شما وصل میکنید، اتصال جسم مادیتون با برزخیتون قطع میشه. این که این اتصال یکی وصل کنه اسمه میشه بعث. همین به همین جنس وصل کنه، به همین جنس وصل کنه میشه بعث. این که شما یه مدل دیگه هم داریم تو زنده شدن، بحثش حشره، محشور میشه، اون یه مقدار با این فرق داره. بعث همین جنس باید بشه. تو حشر ممکنه جسم دیگری بشه، یه اتفاق دیگه بیفته تو هش، محشور که میشید چی دیگه میشه. ولی توی مبعوث شدن همین جسمتون باید برگرده، جسم مادیتون. وقتی که جسم مادیتون اتصالش با ابعاد بالای وصل بشه اسمش میشه بعثت. این آدم شد مبعوث. خب خداوند در مورد رسول الله فرماید که ایشون مبعوث شد، بعثناکم. یا این فرماید که هو الذی بعث فی الامیین، خداوند یک رسولی را در میان امه مبعوث کرد. بعث کرد یعنی چی؟ پس یه نفر اینجا بود، رسولم بود در واقع، ولی رسالت نمی کرد. دقت میکنید؟ در از رسالت نمی کرد. مبعوث شد یعنی خداوند اینو به جایگاهی که رسالت باید بکنه وصلش کرد. یه مرده اینجا افتاده و میگم هو الذی بعث هذا المیت، میگم این میت رو بعثش کرد خداوند. یعنی چی؟ این میتی که اینجا افتاده انسان هست ولی فعال نیست، نمیتونه بروز داشته باشه، خیلی اعمالش نمیتونه بروز داشته باشه. این که به جسم بالاترش وصلش کنی و این فعال بشه اسمش شد بعث. پس تو بعث باید ببینیم چه چیزی قراره بعث بشه. تو ماجرای رسول الله رسالت بعث میشه، نبوت بعث میشه. این موضوعاته که خداوند داره وصل میکنه به ابعاد بالاتر رسول الله. ما ها وقتی میایم دنیا یه چیزایی به همون وصله، یه چیزایی از شماها قطع میشه. اینم زیاد توضیح ندم، ولی خب اینجوریه، کل آدم ها اینجوریه. وقتی میایی تو دنیا یه چیزایی از شما قطع میشه. شما قبل از ورود به دنیا جایگاه هایی داشتید، اون جایگاه ها رو از شما میگیرن. اینکه شما تلاش کنید دوباره به اون جایگاه برسی اسمش بعثه. رسول الله قبل حضرت آدم رسول بود، ولی وقتی میاد دنیا این ازش میگیرن. وقتی باید تلاش کنه تو دنیا به اون موقعیت قبلی چیکار کنه؟ برسه. ایشون اومد تو دنیا دوباره تلاش کرد، زحمت کشید، عبادت کرد، این کار خدا ایشونو بعثش کرد. نگاه کنید یه نفری که زنده میشه دوباره، قبلی زنده شده دوباره زنده شده. یک فردی الان زنده است میمیره دوباره زنده میشه، اینکه دوباره به جایگاه قبلیش برمیگرده اسمش میشه بعث. وجهش چی شد؟ اینکه دوباره بر این دوباره بودنش هم مهمه. اینکه نفری از ابتدا وارد جایگاهش کنن این یه بحث دیگه، این جعل کردنه. پای جاها میشه استفا، مصطفا میشه طرف. یه اتفاق براش میاد. الان یه چیزی براش قرار دادیم. اینکه شما یه جایگاهی رو داشته باشی، شما الان بیداری، میخوابی، دوباره بیدار میشی، این دوباره بیدار شدن تو اسمش از بعث. که دوباره بیدار میشید. اون که اولش میخوابید بس نیست، اون که میخوابید بعد بیدار میشید اون بس. اون که شما بیدار باشید بس نیستش، این که بخوابید بعد از خوابیدن دوباره بیدار شید اون اسمش بسه. خب این میشه اسمش مبعوث شدن. رسول الله مبعوث شده، بله. همین که مبعوث شده نشون میده که از قبل جایگاه‌های ایشون در عالم داشته که مبعوث شده. ایشون بعد از بعثت به چه چیزی مبعوث شدن؟ اینا فقط به صورت تیتروار بحثاشو بگیم، زیاد نمیخوام واردش بشم، طولانیه این بحثا. ایشون به 5 تا چیز در آیات قرآن بحثی که بحث شده. یه بحثش در مورد نذیر مبشر و نذیر بودنه. ایشون خداوند فرماید که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. ایشون مبشر و منذره، به بشارت و انذار آدما باید بحث بشن. پس یه نبی میتونه نبی باشه هنوز مبشر و منذر نشده، بعد خداوند اینا رو بعث میکنه، نبی اینو به بشارت و انذار دادن، یعنی اینا رو وصل میکنه به این جایگاه، میگه حالا برو این کار انجام بده. هر کی نمیتونه مبشر و منذر باشه. به نبوت ایشون بعث شده، به رسالت بعث شده. بعد ایشون یکی از چیزایی که بعث شده، بعث به مقام محموده. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل جلاله. فرماد که و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمود. به این مقام تو رو بعث کن. پس رسول الله از اول این مقام رو نداشت، به این مقام بعث شد. یعنی اول اینو داشت، بعد از دستش خدا ازش گرفت، دوباره ایشون تونست بگیره. این خیلی اهمیت داره. به این میگم بعث. یکی از چیزایی که ایشون بعث شده، بعث به اون 4 فعل مهمه که در چند جای قرآن فرموده خداوند، که مثلا فرمود که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. نگو بعث کنید که چیکار کنه؟ 4 تا کار: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. رسول الله مبعوث شده که این کارا رو انجام بده. شاید بگی رسول الله الان چرا اومده؟ به خاطر اینا. آیا اینا رو انجام داد رسول الله؟ انجام داد، انجام داد. رسول الله اینا رو انجام داده در از برای گروهی، برای همه انجام داده؟ نه. مثلا خصوصا بشارت و انذار رسول الله به همه نرسید. به خاطر یکی از دلایل اصلا رجعت رسول الله در آینده به خاطر همین چیزاست. چون همه مأموریتش رو انجام نداد. مأموریت رسالت رو انجام دادن. با ماجرای قدیر خم اونجا مأموریت رسالت هم، مأموریت بشارت و انذار بعضیش تموم نشده. اینا بعضیش در دوره رجعته که میفرماد یا ایها المدثر قم فانذر، برگرد شما باید انذار بدی. بسیاری از آدما انذار پیدا نکردن، رسول الله برمیگرده این کارو براشون انجام میده. خب یکی از دلایل این که نگاه کنید ادیان دیگه به رسمیت شناخته شدن تو اسلام بابت همین قضیه است. الان یهودیت تو اسلام، مسیحیت، زرتشتی، صابئی، اینا تو اسلام به رسمیت شناخته شده، اهل کتابن. مشرکین به رسمیت شناخته نشدن، ولی اینا به رسمیت شناخته شدن. یه دلیلش اینه که بر اینها حجت کامل نشده. حجت کامل نشده، حجت در دوران ظهور کامل خواهد شد. اتمام حجت نه، که دیگه غیر از اون که اگه کسی ایمان نیاره عقوبت خواهد شد. الان چون آدما میتونن بهانه داشته باشن، هر کی ایمان بیاره رشد میکنه، اگر حجت بر او تمام شده باشه ایمان نیاره عقوبت میشه، ولی ممکنه بر کسی حجت تمام نشده باشه. به خاطر این الان آیه‌ای که جاری هست لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آدم‌ها به اندازه وسعشون تکلیف میشن. خب این یه نکته در مورد بعثت، بیشتر از این من وارد نشم. سال قبل من به نظر در مورد بعثت یه مقدار مفصل صحبت کردیم، الان دیگه نمیخوام واردش بشم. خب خدا رسول الله در میان کیا داره مبعوث میشه؟ تو سوره جمعه میفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، من الکی، من الامیین. پس رسول الله جزی از امیین هستش. یه مقداری در مورد این صفت صحبت کنیم. جز صفاتی رسول الله که اختلافی هستش، در موردش حرفای مختلفی زده میشه. ایشون امی هستن یعنی چی هستن؟ که ایشون امی هستن یعنی چی هستن؟ یه مقداری اینو صحبت کنیم. توی برخی از آیات قرآن از این بحث هم مفصل صحبت شده. در 3 جای قرآن از رسول الله با اسم امی یاد شده. سوره اعراف آیه 157، 158 و سوره جمعه آیه دوم. از این سه آیه برداشت میشه که رسول الله امی هستش. حالا امی بودن ایشون چیه؟ مثلا تو سوره اعراف فرماید که الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول، نبی، امی، سه تا چیز. پس امی بودن یه چیزی زی و ماجرای مانند رسالت و نبوته. زود امیو بگیم بی سواد و چیزی نمیدونه اینجور چیزا یه مدار ممکنه خطا باشه، چون میفهمد که رسول، نبی، امی. میگه از آدم امی تو باید تبعیت کنی، از آدم بی سواد چه چیزی رو تبعیت کنیم؟ میفهمد که شما باید از ایشون تبعیت کنید. یه بعضی ها ترجمه میکنن امی بنی بی سواده، محل اشکال این بحث. یکیش اینه شما داری ازش تبعیت میکنی، نگفت تو چی، گفت کلا باید ازش تبعیت کنی. پس در بی سوادی ما تبعیت کنیم؟ اینکه این نفر بی سواده ما توش، بس ما هیچ کی از ایشون تبعیت نکرد. اگر معنای امی رو بگیریم بی سوادی، امیرالمومنین اولین کسیه که خلاف فرمان رسول الله انجام داده، چون امیرالمومنین که سواد داشت، امیرالمومنین جزو کاتبای وحی بود. اگر ما بگیم که از رسول الله، از رسول امی تبعیت کنید، خب یعنی مثل او بشید دیگه. خب رسول امی سواد نداشت، یا علی تو چرا سواد داری؟ حالا اونایی که اون معنا رو میکنن این سوالا رو باید جواب بدن. این سوال جوابش چی میشه؟ خب اگر بگیم امی یعنی بی سواد، تو برخی از منابع نقل شده امی یعنی بی سواد، الان اون رو باید توضیح بدیم یعنی چی. حالا اون بحثی که تو اون روایت گفته میشه، خب این یه آیه دیگه هم هستش که خداوند به رسول الله فرماید که قل یا ایها الناس، برن مردم خودتو معرفی کن. بعد به مردم خداوند امر میکنه که فآمنوا بالله، به الله ایمان بیارید، و رسولهی النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته. یه باید ایمان بیارید به نبی امی، و تبعوه از او تبعیت کنید، لعلکم تهتدون، از آدم بی سواد تبعیت کنید که برید هدایت بشید. اصلا شدنیه؟ دقت میکنید این که امی رو اگر بی سواد معنی کنیم دوچار چالش میشیم، تو ترجمه آیات قرآن دوچار مشکل جدی میشیم. پس باید اینا رو دقت کنیم. خب امی یعنی چی؟ حالا بریم ما یه معنی بکنیم، بعد بریم سراغ روایات، سراغ روایات هم بریم معناشو از تو روایات هم استخراج میکنیم. در مورد این واژه در تاریخ ظلم اتفاق افتاده، در نظر من یک ظلم بزرگ در مورد این واژه اتفاق افتاده. این واژه مظلوم واقع شده. یه موقعی به واژه ظلم اتفاق بیفته میدونی یعنی چی؟ ظلم به واژه یعنی تحریف واژه، تحریف معنای یک واژه. شما معنای یک واژه ظلم یعنی چی؟ یه چیز جاش عوضی بذاری، اشتباه بذاری، جاش اینجاست ور داری تعویض کنی، جاش بذاری اونور، اسمش میشه ظلم. یه همون تحریفه. قرآن از نظر معنایی متاسفانه تحریف شده. معنا قرآن لفظش درسته، کسی نتونست بهش دست بزنه، ولی معناش رو برداشتن یه چیزای علکی گذاشتن روش. الان امی رو بگیم بی سواد، این هم شده خب فضیلت؟ الان فضیلت به نفر بگی تو بی سوادی، بعدم اونم بگه با افتخار بگه من بی سوادم، این آخه چه فضیلتیه؟ به این واژه ها ظلم اتفاق افتاده در نظر. حتی اونایی که بی سوادم ترجمه نمیکنن، باید از این واژه ما خاصیت بگیریم. از این واژه ما خاصیت نگرفتیم تو جامعه، میایم خاصیت بگیریم، گفتن که یعنی بی سواد. خب ما که همین اولش بچه‌ها رو میفرستیم مدرسه، پس یعنی از این واژه ما هیچ خاصیتی نگرفتیم، پس غلط داریم ترجمه میکنیم. یه کارمون اینجا چیه؟ لنگه. ما از رسول الله و الا نمیتونیم تبعیت کنیم از امی بودن ایشون. ایشون امیه، ما باید از همه صفات ایشون تبعیت کنیم. یکی از صفاتش امیه، پس ما باید ازش تبعیت کنیم. ما اگه از بی سوادی تبعیت بگیم همین جلسه رو باید کنسل کنیم، مدرسه دیگه نباید بریم، دانشگاه رو باید، که اینا غلطه دیگه، درسته؟ خب بریم درست ترجمه کنیم به زعم خودمون، ما هم یه تلاشی بکنیم. امی یه کلمه است یا دو کلمه؟ دو تا کلمه است. یه امه، یه اون یا. شما یه موقع میگه ابی، اخی، اختی، دقت میکنی؟ خواهر من، برادر، یکم یه امی. حالا این یا ضمیر نیست، بگی مادر من، نه، امی. اون به این یا میگن یا این نسبت. من امام ایرانی، عربی، ترکی، میگم آمریکایی. اون یایی که آخرش میذارم چیه؟ بهش میگن لای یای نسبت تو عربی. بهش میگن یای نسبت میدی به یکی. علوی، فاطمی، حسنی، حسینی. این یایی که آخرش میذاریم بهش میگن یای نسبت. فامیلی، ما توی جامعهمون به اینا میگیم فامیلی، نام خانوادگی. یه یای نسبت میذاریم سر یه موضوع، اسمش رو میگیم فامیلی. یعنی منسوب به اون خانواده است. امی یعنی منسوب به ام. امی یعنی منسوب به ام. خب ام رو بس باید پیدا کنیم. ما اگه ام رو پیدا کنیم، این هم میتونیم پیدا کنیم. یعنی منسوب ام. رسول الله امیه، یعنی منسوب به ام هست، منسوب به ام هستش. خب ما در مورد یهودی ها هم داریم، یهودی ها بعضی هاشون امیین هستن. در مورد امیین در قرآن بد صحبت شده. سه تا آیه هم در مورد یهودی هایی هستش که امی هستن، خدا در مورد اونا بد صحبت میکنه. خب اونا هم امی هستن، باید توضیح بدیم اونا یعنی چی. بستگی به مادرشون داره، بستگی به ام داره. شما میخوای امی رو بفهمی، قبلش باید ام رو بفهمی. حالا ام یعنی چی؟ ما تو جامعه ترجمه میکنیم به مادر. قد میکنی؟ ترجمه میکنیم به مادر. حالا ترجمه نمیخوام بگم غلطیه. مادر شما هم امه، ولی ام فقط مادر شما نیست. مادر ام حساب میشه. این یه فضیلته برای زنها که میتونن ام بشن، به عنوان فضیلت براشون هستش. مردا نمیتونن ام بشن، مردا اب هستن، میتونن ولی بشن. اما ام زی بریشه امامت ربط داره، مادر حالت امام داره. این حواستون باشه، امام خونه یه جوری مادره، ولی یه خونه پدره. جایگاه مادر رو ذره بیاریم دقیق‌تر بشناسیم. ام یعنی از نظر عربی کلا امام، ام و امام، اینا رو باز مفصل قبلا صحبت کردیم، خیلی بخوام طولانی بگم الان میمونیم، ولی کلی ترجمه کلیشو بهتون میگم. حضرت فاطمه در تعریف امامت فرمود که الامامه یا نظام الامه. ام یعنی امام، یعنی کسی که ساختار ایجاد میکنه. امام کسی که ساختار ایجاد میکنه. این توی از منابع لغوی هم این برداشت میشه. یه جوری مقصود هستش، همه باید به سمت او بیان. مقصود هستش یعنی که محور یک ساختاره. امام یعنی کسی که ایجاد یک نظام میکنه، ایجاد یک ساختار میکنه. معموم یعنی کسی که میاد داخل یک ساختار. الان امام جماعت که اینجا بود یه نظامی دادش، اگه ایشون نبود هر کدوم میتون داشتید یه جور نماز میخوندید، همه با هم میری رکوع، همه با هم بلند میشید، همه با هم. این میشه به امامت ربط داره. اگه امام نبود که شما اینجوری نمیشدید که. به خاطر این اصلا نماز جماعت فضیلت داره، در از به خاطر اون امام جماعتی که فضیلت داره، این اتفاقی داره اینجا میفته. پس امام یعنی کسی که نظامت ایجاد میکنه، نظام ایجاد میکنه. امه یعنی چی؟ امه یعنی کسی که ذیل امامت یک امام قرار گرفته. به خاطر این یه جامعه‌ای که امام نداشته باشه امت هم نیست. ما الان مثلا به همه کشورها نمیتون بگیم اینا امتن، به همه کشورها نمیتون بگیم امتن، یا به همه ایرانی‌ها با هم یه امت نیستن. امت به امام آدم ها ربط داره. اگه همه ایران، اون ایرانی هایی که با هم یه امام دارن یه امتن، ما میشه یه امت. اونایی که امامشون فرق داره اونا یه امت دیگه هن، ولو ایرانی هستن. ایرانی بودن قومه، اون قومیته، چون قومت ایرانیه. ولی همه ایرانی ها با هم امتن نه. ایدئال اینه که یه امت باشن، یعنی یه امام داشته باشن. امت باشن یعنی ذیل یک امامت قرار بگیرن. خب حالا ام یعنی چی اینجا؟ ام اینجا در از نظر عربی ما بهش میگیم صفت مشبهه در معنای اسم فاعله، مثل امامه. ام مثل امام قرار میگیره. مادر یعنی کسی که ساختار ایجاد میکنه. نگو مادر شما شما رو به دنیا آورد، اگه مادر شما نبود شما زر پودر بودی، رو هوا حالت پودر داشتی. نگو فقط با پدر ایجاد نمیشه. دارم میگم یه بچه با مادر، محور تازه مادره در بچه، به خاطر شرایطی که خداوند برای مادرها قرار داده به اونها گفت ام. امم گفت، درست گفت بهشون ام. اینا ام من حالت امامت داره. امامتشون بر بچه شونه، امامتشون بر فرزندشونه. چرا امامن؟ نگاه کنید تو سوره یاسین آیه 12 خدا هم فرماید چی؟ و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. امام چیزیه که میتونه احسا کنه. مادر بچه رو در از احسا کرده. اصلا مادر نباشه بچه ایجاد نمیشه. یا مادر نباشه بچه ایجاد نمیشه. بچه ساختارش بر اساس مادرشه. به خاطر این قضا خوردن مادر، حرکات مادر، حرف میگم مثلا رو بچه تاثیر میذاره. حتی دوره جنین. چرا؟ چون امامشه. بچه رابطهش نسبت به مادر حالت امام و مأمومه. اینم آیه دیگه و کل شاین احسن نام فی امام مبین. این میشه حالت ام. حالا به مادر نمیگیم امام. به مادر میگیم ام. مادر گفته میشه ام. یعنی که این صفت در او وجود داره. همه زنها ام من؟ نه. اون زنهایی که فرزند دارن میشن ام. اونایی که اون حالت احسا رو ایجاد کرده باشن برای یکی اون میشه ام. اونی که نکرده باشه ام نیستش. اون میشه یک نساء. همه نساء ام نیستن. ولی همه امها نساء هن. همه امها نساء هستن. خب رسول الله امیه. منصوب به یک ام هستش. به یک ساختار. تعریف میکنی به چیزی که داره اونو نظام میده. به چیزی که داره حالت ام داره براش. به چیزی که براش حالت ام داره. یعنی محور داره زندگی رسول الله، ساختاری داره. خود رسول الله هم بر اساس انگار یه ساختار ام داره حرکت میکنه. این ساختار رسول الله بسیار مهمه. حالا ایام فاطمیه است. حالا میخوایم اینم یه مقدار باز کنیم که آیا صفت ام ابیها که برای حضرت فاطمه نقل شده به این موضوع ربط داره؟ تحلیل ما اینه که ربط داره. این موضوع به این بحث ربط داره. ایشون امی هستن. خب یکی از اماشون حضرت آمنه سلام الله علیه است. خب یکیشون هم خود ایشون بدون تعارف مطرح میکنن که حضرت فاطمه ام من هستش. آیا این موضوع به همدیگه ربط داره؟ این دوتا باید ربط داشته باشن. رسول الله امی هستن، وصل به یک جای هستن، به یک ساختاری. خب تو قرآن آیا این مطرح شده؟ یه مقدار بس الان معنای امی رو فهمیدیم. امی یعنی وصل به امت. حالا چرا آیا امی حتما مثبته؟ نه، ام منفی هم داریم دیگه. اون که یهودی ها رو میگه اینا امی هن، لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینا یعنی که به یه ساختاری وصلن، ساختار بده. مثل یه نفر مادرش بد باشه، مادر بودنش سر جاشه ولی مادر بدیه، مادر بدی هستش، به خاطر این بچه هم لزومن امی بودن مثبت نیست. امت به کی، امت کی باشه مهمه. یعنی امی بودن نسبت به کدام ام بودنت مهم هستش. پس منفی شدنش هم زیاد موردی نداشتش. اونو تونستیم حل کنیم. یعنی ما یه بحثی الان اینجا مطرح کردیم که اون بحث رو تونست جمع بکنه. امی هم صفت مثبت میتونه باشه هم صفت منفی. بستگی داره شما به کدام ام منصوب شده باشی. خب رسول الله توی روایات یه بحثی مطرح هستش. تو برخی از روایات الان کم کم اینو میخوایم پیدا کنیم که رسول الله امشون کی بوده. نگاه کنید توی 6 تا نظر اینجا وجود داره. یه نظر اینه که رسول الله امی بوده، یعنی بی سواد بوده، نمی نوشته و نمی خوانده. اینم روایت داریم بارشا. روایتش ضعیفه، تقریبا سندی نداره، روایت مجهوله. میفهمید که نحنو امتون امیه لا نکتب ولا نحسب. این یه روایتی هست که وجود داره اینجا. خب یه روایت دیگه مینویسه، میفهمید این روایت بیشتر، میفهمید رسول الله امی بوده، میخونده ولی نمینوشته. این توی منابع معتبرتری اومده. یقرأ الکتاب ولا یکتب، مینوشته ولی نمیخونده. خب سه تا اینجوری روایت داریم. در کتاب علل الشرایع هم اومده، تو بهار الانوار هم این روایت اومده. نه، می نوشته، می خونده ولی نمی نوشته. خب یه روایت دیگه داریم که رسول الله می خونده، می نوشته، تو تفسیر قمی اومده، ولی کتابی از جانب خدا نداشته. منظورش از اون ننوشتن شاید تو اون روایت قبلی این بوده که کتاب عند اللهشه. اینم یه روایتیه که اینجوری اومده. حالا یه روایت دیگه، این روایت تقریبا همشون، آره این از امام صادق بوده، اون که سند نداره، اینم از امام صادق، همه این روایت از امام صادق. دقت کنید یه بحث علمی میخوایم انجام بدیم. همه این روایت از بحث امام صادق بود. نظر چهارم، نظر چهارم رو دقت کنید. یه نظر دیگه هستش که این نظر رو امام باقر مطرح کرده. از امام باقر نه، البته اینجا ابو جعفر گفته میشه، میتونین ابو جعفرش امام جواد باشه، به نظر امام جواد اینجا. روایت از امام جواد کتاب معانی الاخبار. اینو میفهمید که طرف میپرسه که سأل تو ابا جعفر محمد ابن علی ابن موسر رضا فقلت یا ابن رسول الله لما سمی النبی الامی، چرا به رسول صفت امی رو نسبت دادن؟ فهمید که فقال ما تقول الناس، امام جواد فهمید که مردم چی میگن. مردم منظور یعنی اهل سنت، کلا تو زبان اهل بیت من اینجوری حرف میزنم منظورش یعنی اون طرف میگه که قلت یزعمون یزعمون انه انما سمی الامیه لانه لم یحسن ان یکتبه. گفتش که اونا میگن که امی یعنی این که کسی که نمیتونه بنویسه، نمیتونه خوب بنویسه. فقال علیه السلام، امام جواد میفرماید که کذبو، دروغ میگن. علیهم لعنت الله، امام به شدت موضع سنگی میگیره، امام لعنت خدا بر اونها. انا ذالکه، خداوند در قرآن میفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه فکیف کان یعلمهم ما لا یحسن. یه چجوری داره به اونا درس میده در حالی که خودش چی بلد نیست؟ امام جواد اینجوری استدلال میفهمن که چجوری به اونا داره یاد میده یعلمهم الکتاب در صورتی که خودش بلد نیستش. والله لقد کان رسول الله یقرأ و یکتب به اثنین و سبعین، و به 72 لغت رسول الله مینوشته و میخونده. این چه حرفیه دارید میزنید؟ و انما سمی الامیه لانه کان من اهل مکه و مکه تو من امهات القرا و ذالک قول الله عز و جل لتنذر ام القرا و من حولها. فهمید که چرا بهشون میگن امی؟ به خاطر اینکه ایشون جزء مکه بودن، اهل مکه بودن. مکه چی؟ ام القرا. این میخوره از توی این، شما نمیتونید راحت غلط در بیارید. حد میکنید این که میگه ایشون امی بوده چون منصوبه به ام، منظورش از ام چیه اونجا؟ شهر مکه است، مکه ام القراست در آیه قرآن. این بس یه استدلال امام جواده. الان اونام روایت بود، اینم روایت، کدومش رو قبول کنیم؟ یکی از روشای به اینا میگن فقه الحدیث. یه روش فقه الحدیثی اینه که تو علما اینجوری مطرح میکنن. این البته این فقه الحدیثی از خود امام صادق علیه السلام فهمودن که هر وقت اختلاف خوردی چیکار کنی. این 7 8 10 تا روش وجود داره. یکی از روشا اینه، اون امامی که آخرتر گفته. در اون روایت همشون از کی بود؟ از امام صادق علیه السلام. اینجا این روایت از امام جواده. خب کدوم امام دیرتر اومده؟ اون امامی که بعدتر اومده چیزه. بعد سند این روایت هم متقن‌تر، البته این کتاب، این روایت در معانی الاخبار بود، سندش هم متقن‌تره از نظر ما. خب حالا اونجا آیا اون روایت جعلیه؟ نه، اون روایت هم میتونه درست باشه. بعد اون روایت میگه که یقرأ، دقت کنید، ولا یکتب. اونی که میخونه معمولا میتونن بنویسه، دقت کنید. اونی که امام اونجا هوشمندانه جواب داده، نگاه کنید، گاهی اینا بحثای تقیامیزه. زمان این معروف بوده که امی یعنی این، اگه یکی خیلی برخلاف این صحبت میگه برخوردی ممکن بود باهاش بشه. بعد اونجا امام فهمید که یقرأ ولا یکتب، باز یه کدی داره میده، یعنی تا یه حدی داره همراهی میکنه، ولی اونی که میخونه معمولا نمیتونه بنویسه. اونجا نمیگه نمیتونه بنویسه، میگه نمینویسه. میتونه بنویسه، نمیخواد بنویسه، و به هر دلیلی این تصمیم گرفته که ننویسه. امام جواد میاد این موضوع رو چیکار میکنه؟ بعدن روشنتر و واضحتر انگار مطرح میکنه. به نظر ما اصلا بحث امی به خواندن نوشتن ربطی نداره. ما میگن اصلا امی خیلی به خواندن نوشتن ربط نداره. بعضی ها میگن چون اون موقع اهالی مکه نمیتونستن بخونن بنویسن، جور نه، اونم غلطه. اهالی مکه میتونستن بخونن بنویسن، خصوصا قوم رسول الله، خود این اجداد ایشون، اینا ظاهرا میتونستن. از برخی از منابع این به دست میاد که نمیدونم حداقل 17 تا باسواد داشتن. اون بازار اوکاز و این همه شعرهای عرب جاهلی که میگه، اینا حاکی از سواد دیگه. اگه سواد نداشتن که اینا نمیتونستن این کارو بکنن. هم یه نکته ای. بعد قرآن در مکه هم کتابت می شده، پس اون موقع این بحث وجود داده، با پیامبر توی شعب ابی طالب پیمان بستن، این پیمان در مکه، یکی نوشت اینا رو دیگه. پس اینجایی نیست که اونجا سوادی وجود نداشته. یه عده میگن امی هست، یعنی اینکه منصوب به امشه. یه بچه از شکم مادرش به دنیا میاد، این دیگه سواد نداره که. رسول الله از وقتی به دنیا اومدن سواد داشتن، چون ایشون وقتی به دنیا میان از شهادتین مدرون شهادته میگن. حضرت عیسی وقتی به دنیا میان ادعای نبوت داره، میگه اصلا من کتاب دارم. پس لزومن یه نفر، یه بچه‌ای که به دنیا بیاد به معنی نیست که هیچ علمی نداره. در اون موارد نقض دیگری هم داره. یه نظر این هستش، به نظر ما این نظر جز نظرهای دقیقه. یه نظر دیگه، دو تا نظر حالا من قرآنی هم یه مقدار مطرح بکنم. از نظر ما اون نظر ام القرا یکی از بهترین نظرهاست که امام جواد علیه السلام داره مطرح میکنه، درست هم هست. یه ذره ببریم جلوتر، آیا معنا رو میشه ارتقا داد؟ امی یکی دیگه از معانیش، من از تو قرآن حالا میخوام استدلال بیارم معنای ام. نگاه این وصل به چیه؟ به ام. گفتیم ام اگر بگیریم ساختارینا، بگیم کسی که ایجاد نظام میکنه، ایجاد ساختار میکنه، امی بودن رسول الله این که ساختار حداقل جسم مادیش بر اساس شهر مکه بوده، بر اساس ام القرا بوده، این میتونه درست سر بیاد. اما بریم سراغ آیه قرآن، میفهمد که من از توی قرآن میخوام معنای امی رو الان در بیارم بیرون، ببینیم میشه در آورد این معنا رو، آیه قابل قبول میشه. تو سوره اعراب میفرماید که الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سه تا واژه میفرماید، رسول، نبی، امی. بعد میفرماید الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، که اسمش در تورات انجیل اومده، سوره اعراب آیه 157. بعد میفرماید که ایشون سه تا کار میکنه، یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، این یه دسته کار، امر معروف نهی از منکر. کار دوم یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، حلال و حرامتون با اوست، حلال و حرامتون با اوست. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اینجا رو دقت کنین چی شد. فرماید که اون قل و زنجیرهایی که به شما وصل شده اونا رو ور میداره ازتون. خب این سه تا ویژگی که رسول الله گفت به اون سه تا صفته با ربط داشته باشه دیگه، این سه کار به اونا با اون سه تا ربط داشته باشه. امیش کدومه؟ نبی یکی از کاراش حلال و حرامه، و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، برمیاده به نبوت. امر معروف نهی از منکر موضوع بالاییه، به موضوع رساله ربط، بعد به امر طرف اشراف داشته بشه. اون قسمت این که یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم میتونه به امی بودن ربط داشته بشه. دقیقاً به همین ترتیب در قرآن مطرح شده. امی یعنی کسی که آلوده نشده، قل و زنجیر نداره. امی یعنی کسی که قل و زنجیرها رو از خودش باز کرده، هیچ به گناه آلوده نشده. این یکی از معانی دقیق امی هستش. امی یعنی کسی که متصل به اصل هست، متصل به مبدأ هست، متصل به ساختارهای اصلی خداست، متصل به نام خداست. این میشه امی. یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. فرماید که این از نبی تبعیت بکنید که ماها قل و زنجیرها رو برداره. پس خودش قل و زنجیری نداره دیگه، پس خودش بر او هیچ قل و زنجیری وجود داره، یک آزاد مرده. رسول الله دوران قبل از نبوتشون، حواستون باشه، ایشون امی بود. اگه میخواید بگید که ایشون قبل از نبوت چی بودن، بیشتر واژه امی براشون صادق هست. ایشون یک فرد امی بوده، به نظام خدا وصل بوده، به نظام خداوند وصل بوده. چجوری وصل بوده؟ نگاه کنید اون ام القرا رو با این ما جمع کنیم. مکه چرا ام القراست؟ اصلا مکه چرا مهمه؟ مکه شهر تا دا... خب چرا؟ چون بیت الله اونجا وجود داره. مکه به خاطر کعبه، کعبه‌ای که بیت الله هستش شده ام القرا. پس ام بودن به محض ام بودن مکه به بیت ربط داره. حالا برگردیم روایت هوشمند امام جواد. امام جواد میگه که رسول الله امیه، یعنی اهل مکه است، به ام القراش ربط داره. یعنی چی؟ یعنی ایشون کسی که اهل بیت اللهه. امی یعنی کسی که درون خانه است. شما امی به مادرت وصلی یعنی با مادرت توی خونه اید. دقت کردید؟ این دوتا این روایت رو با این آیات من یه مقدار سعی کردم ارتباطش رو برقرار کنم. پس رسول الله امی هست یعنی درون خانه است، یعنی اهل بیت اللهه، چون اهل بیوت نورانیه، ایشون به نور الله وصل هستش، به خاطر این ایشون امی هست. امی یعنی کسانی که به بیت الله وصل هستن، به بیوت خدا وصل هستن، اینجور آدم ها میشن امی. به خاطر اینه مکه شده ام القرا به خاطر بیت الله، رسول الله میشه امی به خاطر باز بیت الله. پس کسی که وارد بیوت میشه حواستون باشه قل و زنجیر نباید بهش بشه، و همه آلودگی ها ازش شده پاک شده، همه آلودگی ازش پاک شده، وارد بیوت میشه، از طریق بیوت داره رشد میکنه. اگر حضرت ابراهیم در 13 سالگی رفت ملکوت، معنیش اینه که ایشون وارد بیوت شد. رسول الله به نظر از اولش اینجوری داره میشه، ایشون امیه یعنی از همین اول داره اینجوری تو کنار بیت الله داره رشد میکنه، به عوالم داره حرکت میکنه، عوالم همیشه یکی یکی بالا حرکت میکنه، میره داره رشد داره میکنه. ایشون با صفت امی بودن رشد کردن. امی یعنی کسی که آلوده به دنیا نشده. رسول الله هیچگاه آلوده به دنیا نشد، این میشه امی. حالا یکی میگه بی سواد فلا اینا که میاد، اینا منظورشون ممکنه علم دنیایی باشه، علم زاله باشه، علم زاله باشه، ممکنه قضیه به اونجا ربط داره که احتمالاً درسته. یعنی اون روایات امام صادق هم ما نمیخوایم، اونا بطن داره، اونا توضیح لازم داره، ما اول باید بفهمیم معنای اصلی چیه، حالا بریم اونجا، اونجا متوجه میشیم معنای چیه، یعنی آلوده نشدن به بعضی از موضوعات. خب این یه نکته بسیار مهم تو بحث امی. رسول الله امی بودن یعنی چی؟ یعنی این که به هیچ چیز منفی آلوده نشده بودن. حالا تو سوره اعراف آیه 158 چقدر بحث جالبی وجود داره، فرماید که فآمنوا بالله و رسوله، به الله ایمان بیارید و رسولش، که النبی الامی الذی یؤمنو بالله و کلماته. یه چی دیگه هم اضافه میکنه رسول الله، 4 تا ویژگی براشون گفته میشه: رسول، نبی، امی، الذی یؤمنو بالله و کلماته. رسول الله کسی است که ایمان کلماتی داره. این 4 تا به نظر میرسه پلکانیه. خداوند از بالا به پایین صحبت کنه، رسول الله تو این 4 تا کدوم ویژگیش از همه بالاتره؟ رسالت. بعد کدوم؟ نبوت. بعد کدوم؟ امی بودن. بعد ایمان به الله و کلمات الله. این 4 تا، این پلکان رشد رسول الله. پلکان رشد رسول الله اینجوریه. حالا ما بخوایم رشد کنیم باید چیکار کنیم؟ اول ایمان به الله بیاریم و کلمات خدا، بعد باید امی بشیم، بعد باید بریم نبی بشیم، بعد رسول بشیم. خب برای ماها نبوت دو ختم نبوت شده، ما اینجا باید چیکار کنیم؟ اهل بیت و نبی بشیم. حالا اینجا یه بحثی داره، رسالت، نبوت، بس امی بودن یه قدمی تو رشده، دقت کنی، امی یه مرحله ای از رشد هستش. قبلش باید ایمانتو درست کنی. خداوند فرمود که به این رسول باید ایمان بیاری، تبعیت کنید از اون، یعنی از مسیری که اون رشد کرد و به این درجات بالا شما حرکت کنید. آقا دین اسلام کلا همینه، دین اسلام یه دین کلماتیه، یه جهت دقت ما اعمالی که داریم انجام میدیم در از ایمان به الله آوردیم و با کلمات، یعنی به اهل بیت علیهم السلام. کلمات رو من 2 هفته پیش جای دیگه مفصل صحبت کردم، کلمات میشه باطن عالم، به باطن عالم گفته میشه کلمات، به ریشه ها، به باطن ها، به مبدا ها، اونا میشن کلمات، سرشاخه ها، فراتر از اسماء، اونا میشن کلمات. ما باید به اونها ایمان بیاریم. رسول الله با سرشاخه ها کار داشتش، اول رفت سراغ سرشاخه ها از طریق ایمانی که از انبیاء قبلی هم گرفته بود، بعد حرکت کرد، امی شد، آلوده نشد. رفتار ابراهیم علیه السلام یه رفتار امیه. نگاه کنید به ماه نگاه میکنه، ملت میگه این ماه خداست، بعد میگه این ماه نمیتونه خدا باشه، این رفتار امیه. آلوده نشد به ماه پرستی، آلوده نشد به ستاره پرستی، آلوده نشد به هیچ گناهی، به اینا آلوده نشد، رشد کرد. مسیر رشد عمده انبیا به همین صورته. اول ایمانشون رو باید درست کنن، بکنن کلماتی، بعد امی بشن، آلوده نشن، بعد قدم بعدی بیان نبی میشدن، بعد رسول میشدن. رشد مسیر رشد ما هم الان همینه. چرا؟ چون خداوند فرمود که هو الذی بعث فی الامیین. این بعثت در میان امیین هست. شما از بعثت رسول الله نمیتونی زیاد بهره ببری مگر امی بشی، شبیه رسول الله باید بشی. اگه میخوای هدایت بشی باید شبیه رسول الله بشید. ایام فاطمیه سعی کنید اینو توی وجودتون پررنگ کنید، تو وجودتون اینو پررنگ کنید. صفت امی بودن، امی بودن آقا یعنی خالص باش، پاک باش، زلال باش، از آلودگی ها فاصله بگیر، از اصلت فاصله نگیر، به اصلت بچسب. نگاه یه بچه ای میره این ور اون ور، بعد از سالها دوباره برمیگرده خونه شون، میاد پیش مادرش، بعد حس اینو داره که برگشته جای اصلیش، جای خودش. بایزید 20 سال 30 سال پاشو رفت مکه این ور اون ور دنبال خدا داشت میگشت، وقتی عبادتش تمام شد یه روزی برگشت خونه شون، دید مادر پیرش نشسته داره دعا میکنه برای اون، برگشت شهر بستام. اونجا نگاه که حالا شعرش معروفه، یه شعر و داستان مفصلی هم داره. بعد خودش گفتش که خب من اشتباه رفتم، اینم رو همین بیت ما همینجا بود، خونه ما همینجا بود، بعد ما همینجا مسیر رشد من همینجا بود. بعد از اون دیگه تا آخر عمرش مون تو همون شهر بستام پیش مادرش. آقا مسیر رشد من اینه. سعی کنیم امی باشیم. ام ما کی باشه؟ اممونو بذاریم حضرت فاطمه سلام الله علیها. توی ایام سعی کنیم به ایشون وصل شیم. امیین وصله به ایشونن. حالا من ارتباط ام ابیه ها با این موضوع رو حالا زیاد یه فرصت نشد بگیم، ولی منشأ اصلی بیوت نور حضرت فاطمه است. نور قبلا صحبت کردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. منشأ همه بیوت و مبدأ همه حضرت فاطمه سلام الله، نور حضرت نواستون باشه. ام ابیه ها گفت درسته، یه لقب تشریفاتی نیست. رسول اگر مکه هم مکه شده به خاطر بیته، و اون بیت اگر اونجاست. اینا رو قابل اثبات ها مفصل این بحث. این بحث بیت چون به عرش ربط داره، عرش بر اساس نور زهراییت چیز شده، اینجا صحبت کردیم، یه جای دیگه صحبت کردیم، عرش بر اساس این نورها ایجاد شده. اگر عرش عرش شد، اگر بیت الله بیت الله شد، به خاطر این نوری وجود نور حضرت زهرا سلام الله علیها که خدا قرار داده. پس ام بودن مکه به ام بودن حضرت زهرا ربط داره. اصلا ام بودن بیوت، ام بودن مکه به همون موضوع ربط داره. یک ام در عالم وجود داره، یک ام اصلی، یک محور اصلی وجود داره، اونم حضرت فاطمه سلام الله علیها است. سعی کنیم تو ایام فاطمیه واقعا امی باشیم. اینا که گفتم استدلال خیلی زیاد داشت، اینا رو ما شاید 20 سال کار کردیم، 20 سال 25 سال روشون کار کردیم. از نظر معرفتی این بحثا دقیقه، این بحثا روش خیلی کار شده. سعی کنید دیگه الان محصولاتش هم یه موقع دیگه تو این جلسات میشه مجبوریم محصولات رو فقط صحبت کنیم، توضیحاتش دیگه واردش بشیم خیلی طولانی میشه. ام بودن حضرت فاطمه قابل اثباته به طرق مختلف، هم روایی هم قرآنی قابل اثبات هستش. ما باید سعی کنیم الان بهره ببریم، امی بشیم. موانعی که باعث میشه به ایشون نرسید و حداقل تو ایام فاطمیه باید سعی کنیم پس بزنیم. ایام فاطمیه در اصل یعنی ایام امی شدن، ایام وصل شدن به ام، ایام اتصال به ام. هر چی ما امی تر بشیم فاطمی تر شدیم. امی بشیم یعنی چی؟ و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. قل و زنجیرها رو از وجودمون باید بکنیم. یه معنی دیگه امی شدن یعنی چی؟ امی این کسانی هستن که درون بیتن، تو خونن. اونایی که درون بیوت هستن اونا در از امی هستن، اونا از بعثت رسول الله بیشتری بهره رو میبرن، اونا بر اونها تلاوت آیات صورت میگیره. تا داخل خونه نشی آقا تلاوت آیات بر تو صورت نمیگیره. تا ما وارد خونه تا خودی نشیم تلاوت آیات محرمانه است. درسته بر همه میگن آیاتو، ولی بر کی تلاوت میشه، بر کی اثر میذاره، بر کی پلکان رشد میشه؟ اون کسانی که اهل خونه باید بشن. کلا بریم بالا بیایم پایین، یه راه رشد بیشتر وجود نداره. ما حالا امام باقر علیه السلام یکی اگر برید یمین، برید شمال، برید شمال، جنوب، نمیدونم راست، چپ، هر جا برید آخر باید برگردید اینجا. چرا؟ چون یکی نحن البیوت اللتی اذن الله ان تره، ما اون بیوتی هستیم که رشد با این بیوت اتفاق میفته. پس الان توی این جلسه یه چیز بزرگ یاد گرفتیم. ما دنبال این بودیم ببینیم که اصلا این بحث رفتن به سمت بیوت و اینا اسمش چیه. ما خصوصا از تابستان امسال این بحث خیلی داشتیم رصد میکردیم، بحث نور معیت. الان فهمیدیم اسمش میشه امیت، امی شدن. امی شدن یعنی این که برو به سمت بیوت خدا، اهل بیت شو. امی شدن یعنی اهل بیت شو، یعنی برو وارد خونه شو. خیلی مفهوم دقیقی الان اینجا. پس مسیر رشد امی شدن. قبلش باید چیکار کنیم؟ ایمان به الله و کلماتش بیاریم. شیعیان اینو دارن. اهل سنت بذار امی رو معنی کنن بی سواد، راست هم میگن، برای اونا همونه، بذار اونا همون معنی کنن، خودشون میدونن. ما امیت رو معنی میکنیم درون خانه فاطمه، درون سوادم، درون این خانه، خواندن و نوشتن هم تو همین خونه باید یاد بگیریم. ما امیت اینجوری داریم ترجمه میکنیم، نظرمون دقیق میاد این ترجمه، بذار اونا هر جور میخوان ترجمه کنن. شیعیان ایمان به الله و کلمات دارن. الان شما ایام فاطمیه رو بزرگداشت میگیرید، اینا چون به خاطر ایمان کلماتی تونه. شما جایگاه پنهان برای اهل بیت قائل هستید. میگید که اینا یه شأن خاصی دارن، یه چیزی هستن. نمیدونید چی. الان یکی بهتون بگه توضیح بده، شاید نتونی توضیح بدی. ولی میگه آقا یه چیزی هست اینجا. این همون ایمان کلماتیه که شیعیان دارن. شیعیان به یک پشت پرده اعتقاد دارن. میگه آقا یه چیزی هست. اون پشت پرده اسمش در قرآن میشه کلمات. شما میری سراغ امام حسین، شاید از امام حسین خیلی نتونی توضیح بدی. ولی میگه آقا یه چیزی اینجا هست دیگه. نگا یه چیزی منظورم نیست که یه چیزی اینجا بهت میدم ببری، نه. یه چیزی یه پشت پرده داره اینجا. اینجا یک باطن داره. اینجا یک باطن وجود داره. تعبیر می‌کنی یه ساختار وجود داره. یه نظام وجود داره اینجا. این همون میشه کلمات. ما ایمان کلماتی داریم به نظام خدا، این درسته. اعتقاد داریم پشت پرده وجود داره. نگاه این غرب کاملا برعکس میاد، میگه فقط اون چیزی که ببینم، یعنی میگه اعتقاد به پشت پرده نداره. اون غلطه. ما اونجوری نیستیم. ما اعتقاد به پشت پرده داریم. ما ایمان به غیب داریم. ما ایمان داریم یه غیبی هم وجود داره، یه چیزی هست اونور ولی من نمیبینم. این قدم شروع برای امی شدنه. شما اعتقاد داشته باشی چیزی هست، میری آخرش بهش میرسی. امی میره میرسه، چون اول باید این اعتقاد داشته باشی. شما میفهمی پشت این در یه خبریه. وقتی اعتقاد نداشته باشی پشت این در خبریه که درم نمیزنی. وقتی اعتقاد داری پشت این در خبری هست، شما در میزنی دیگه. در میزنی یا من میدونم پشت این ور خبره، چون هر از گاه یکی یه غذایی در میاره به ما میده. پس یکی هست که، یکی هست از اون ور داره یه غذایی رو هی میفرسته بیرون از داخل این در به سمت ما. این که بری رد این غذاها رو بگیری بری داخل، اسمش میشه امی شدن. این که رد غذاها رو بزنی بری داخل، شما امی شدی. این که فقط غذا رو بخوری، شما ایمان کلماتی داری، بخشی از درجه اندکی از ایمان کلماتی داری، چون اعتقاد داری پشت پرده هست و نمیری دنبالش، فقط میگی اون چیزی که رسید. ولی حواست نیست. اینی که بهت دادم برای این بود که بیای تو. اینو ندادم فقط بخوری بری، اینو بهت دادم که کم کم بخوری بیای داخل. ماها خیلی همون اینجوری میخوریم میریم. من یه کانالی عضو هستم، اونجا جالبه، مردم خاطراتشونو میذارن، خوبم هستش. دوستان ما هم تو کانال تمسک اینو را بندازن، اتفاقات عجیبی که تو زندگیتون اومده رو بنویسید، برای دوست ما های ظریفی بفرستید، تو کانالم میذاره، اگه خواستید با اسم، خواستید بدون اسم، اتفاقات خاص. حالا من تو کانال یه چیز جالبی متوجه شدم، این ملت خیلی اتفاقا براشون افتاده، شفاف اینا ملت وقتی دو نمجا میشه خیلی، ولی هیچکی دنبالش نیفتاده که اینا امام برای چی این کارو کرد. امام وقتی رفتی در امام رضا، در خونه امام رضا، امام رضا یه چیزی بهت داد، یعنی اون پشت پرده یه چیزی تو رو دعوت داره به اون داخل. این در از یه بفرماست، اون داره میده بفرما میزنه به سمت داخل حرکت کنیم. اسم این کار میشه امی شدن، منصوب به ام. ما اگر وارد خونه بشیم امی شدیم. تا میتونیم آلوده نشیم، آلوده نشیم که بتونیم وارد خونه بشیم. ان شاء الله خداوند تو همین فاطمیه همه ما رو توفیق بده، هم از غذای داخل خونه بخوریم، از غذای گرم و خوب داخل خونه به ما بچشونه، هم ما رو وارد خونه بکنه، همه ما امی بشیم، این صفت در ما محقق بشه. هدیه به پیشگاه رسول الله و ام ابیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل برجام.